أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحقيق اعلم أن صفاته تعالى منها حقيقية كمالية كالجود والقدرة والعلم، وهي لا تزيد على ذاته بل هي عین ذاته، به معنا ان ذاته من حیث و حقیقته مبدعا لانتزاعها عنه و مصداقا لحملها علیه. همچنان در مظهر چهارم از مظاهر فن اول که در باب توحید هست، از کتاب المظاهر الالهیه، در مقام بررسی و تحقیق اسماء حسنای الهی هستیم. در بخش اول مسئله اسماء الهیه و تفاوت اون با صفت و نظائر آن مطالبی مطرح شد که مورد ملاحظه قرار گرفته است. در این بخش اسماء الهی و صفات الهی چند نوع هستند و اقسام اونها کدام هستند مورد بحث و بررسی است. جناب صدام تعلیهین در این تحقیق می‌فرمایند که ما می‌توانیم اسماء الهی رو به سه دسته تقسیم کنیم: اسماء حقیقیه، اسماء سلبیه و اسماء اضافیه محض است. ضمن بررسی هر یک از این اسما و نوع خصائص و ویژگی هایی که برای این سه نوع از اسما و صفات الهی هست، نسبت اونها با ذات مورد بررسی و دقت نظر قرار می گیرد. چون اون چیزی که بسیار بسیار مهم است مسئله وحدت ذات الهی و اینکه به هیچ وجهی اون ذات الهی به کسرت و به ترکیب آلوده نشود، که کسرت و ترکیب سر از امکان در می آورد و ویژگی تام واجب الوجودی اقتضا می کند که هر نوع کسرت و ترکیب و تعددی در اون محدوده باعث شرک و امکان بشود. و لذا در این هر سه وصف ضمن بیان ویژگی های این اوصاف به نحوه ارتباط این اوصاف با ذات هم توجه داده می شود و به این فضای ذهنی دارن مسائل رو برمی گردونن که گرچه این اسما یا صفات کسرت دارن، چه کسرت حقیقی به معنای این که این اوصاف اوصاف کمالی حقیقی هن، چه کسرتی که در فضای سلبی معنا و مفهوم پیدا می کند و چه کسرت هایی که از راه اضافیه محضه حاصل می شود. این نوع کسرات به حریم ذات ارتباطی ندارند، بلکه از ذات جز وحدت و عینیت اوصاف با ذات و عینیت صفات با یکدیگر چیزی فهم نمی شود، زیرا هر نوع کسرتی در ذات باری سبحانه و تعالی چون با تعدد و امکان همراه می شود، در اونجا نمی توان از کسرت سخن گفت. بنابراین کاملا با دقت نظر دارن سخنانی رو که هم بزرگان پیشین جناب شیخ الرئیس بو علی سنا و همچنین جناب سهروردی در این باب دارند رو هم ذکر می کنن و خودشون هم بر این معنا تأکید میکنن که این اوصاف لطمه‌ای به حریم ذات الهی و وحدت الهی نخواهد زد. اجازه بدید که یکی یکی از این اوصاف را که سه دسته تقسیم کردن در این تقسیم بندی که در این تحقیق ارائه شده است، یکی یک ملاحظه بفرمایید و بعد نسبت اوصاف با ذات رو هم مورد مطالعه قرار میدهند. می‌فرمایند که برخی از اوصاف الهی اوصاف حقیقی هستند، کمالی هستند. این اوصاف در عین حالی که حقیقی هستند، اعتباری و مجازی نیستند، به حق صفت هستند، کمالند، وجودند، ولیکن نحوه وجود اونها برای ذات باری سبحانه و تعالی به گونه ایست که زیادتی بر ذات ایجاد نمی کند، بلکه اینها به عین ذات باری موجودند اولاً و به عین خود هم موجودند ثانیاً. یعنی در اونجا علم عین قدرت است و قدرت عین حیات است و حیات عین سایر اوصاف ذاتیه است. بنابراین این عینیت و عینیت اوصاف با ذات از مسائلی است که در حقیقت خب به فهم دقیقی نیاز هست و اون در حوزه واجب هستش. یعنی ما وقتی واجب الوجود را درست فهم کنیم که واجب الوجود واجب است من جمیع جهات و همه جهات کمالی در او به عین ذات واجب موجود است، خب این مطلب برای ما واضح می شود که سایر جهات کمالی برای واجب زیادتی و افزونی ایجاد نمی کنند، چرا که هر نوع افزونی خب یا از ذات هست یا از بیرون ذات است. اگر بیرون ذات باشد که عارض است و معلل است و علت می طلبد، و اگر درون ذات است که خب به عین ذات موجود است و کثرت ایجاد نمی کند. الان جناب صدر متعالین با بیان اینکه ما یک دسته از اوصافی داریم که این اوصاف حقیقی هستند، کمالی هستند، وجودی هستند و به عین ذات موجودند و هیچ زیادتی و فزونی رو بر ذات تحمیل نمی کنند. اینها یک دسته از ذات، یک دسته از اوصاف الهی هستند. تحقیق اعلم ان صفاته تعالی منها، یعنی از جمله این اوصاف، حقیقیتون کمالیه، حقیقیتون در مقابل اعتباری، که اینها اوصاف اعتباری نیستن که ذهن اینها رو بر اساس کنار هم قرار دادن اشیا بسازد و ایجاد بکند. نه، واقعا اینها عینیت دارن، خارجیت دارن و کمال هم محسوب می شوند. معنای این که در حقیقت اون چرا که برای سایر موجودات اون کمالات نیست مثل علم و قدرت، این کمالات برای ذات باری سبحانه و تعالی هست. کمال در مقابل نقص است، حقیقی در مقابل اعتباری است. بنابراین خدای عالم با داشتن این صفات نقصی ندارد و با داشتن این صفات همه کمالات را علی نحو الحقیقه داراست، مثل کالجود و القدرت و العلم. خب اولین چیزی که به ذهن میزند، خب این گونه از اوصاف زیادتی ایجاد میکنند، مثل اینکه در انسان زیادتی علم بر ذات، قدرت بر ذات، حیات بر ذات وجود دارد. میفهمند که اینجور نیست که یک اوصاف حقیقی کمالی حیثیت کثرتی رو بخواد برای ذات واجب ایجاد کند. وحیه یعنی این اوصاف لا تزید و اضافه و فزونی بر ذات واجب ندارن، بل هیه به من عین و ذاتهی. خب حالا این عینیت رو تعریف بفرمایید که مراد از این عینیت چیست؟ به معنا ان ذاته تعالی من حیث و حقیقتهی مبدعون لانتزاعها و مصداقون لحملها علیه. اون چیزی که باعث می شود این اوصاف را برای ذات الهی ما بتوانیم برشماریم، چیزی جز ذات واجب سبحانه و تعالی نیست. این اوصاف از خواستگاه ذات الهی برخواستند و مراد از ذات الهی برخواستن باز هم نباید به ذهن تعدد و دوگانگی رو ایجاد بکنه، بلکه اینها به عین ذات واجب موجودند. به معنا ان ذاته تعالی من حیث و حقیقتهی، از جایگاه خود این ذات و حقیقت این ذات مبدعی است برای انتزاع این اوصاف از اون ذات الهی و حقیقت الهی. و بنابراین ما دوگانگی بین وصف و صفت رو نباید اونجا در ذهن داشته باشیم که ذاتی هست و کمالی مثل جود و قدرت و علم بر اون ذات آمده است. نه، دوئیتی وجود ندارد، بلکه ما به همه اون ذات الهی که می نگریم خود همه اون ذات منشأ انتزاست، نه اینکه ذات منشأ یه وجودی باشد که این وجود عارض بر ذات واجب بشود. نه، خود این ذات ذاتی است که به عین ذاته علم را، قدرت را و اراده و حیات و جود را دارد. به معنا ان ذاته تعالی من حیث حقیقتهی، نه من حیث اینکه این کمالات اضافه هستند و از جایگاه این کمالات در حقیقت این اوصاف انتزاع می شوند. مثلا زید از اون جهت که علم دارد من حیث علمهی عالم است، من حیث قدرتهی قادر است، من حیث جودهی جواد است. اما واجب سبحانه و تعالی من حیث قدرتهی نه، چون قدرت و علم و جود در واجب اضافه بر ذات نیستند، بلکه به عین ذات موجودند. از این نقطه نظر فرمود من حیث و حقیقتهی، که این ضمیرم به الله سبحانه و تعالی برمیگردد. مبدا لانتزاع این اوصاف از این حقیقت و مستاق لحملها علی. این مفاهیمی که مثل علم و قدرت و جود بر واجب حمل می کنیم دو تا نگاه هست. از این که از واجب می گیریم می گیم انتزاع، از این که بر واجب حمل می کنیم واجب می شود مستاق. یه وقت منشأ انتزاع هست، یه وقت مستاق است. اون وقتی که در مقام عروض در ذهن حمل می کنیم بر واجب، واجب می شود مستاق این اوصاف و بر اونها هم بر واجب هم می شود. از اون وقتی که با تأمل در ذات واجب این دسته از اوصاف را انتزاع می کنیم واجب می شود منشأ انتزاع. بنابراین این اوصاف نه ما به هزای در ذات دارند و نه ما به هزای در بیرون ذات، بلکه به اصل ذات واجب اینها انتزاع می شود. این یک دسته از اوصاف. این دسته از اوصاف کمالی هن، اولا حقیقی هن، ثانی هن و به عین ذات موجود هن و هرگز در وحدت واجب خلل و اضطرابی ایجاد نمی کنن. این ها یک دسته از اوصاف هن. دسته دیگر از اوصاف و منها سلبیتون محضه کل قدوسیه و الفردیه و الازلیه و غیرها، ولی اتصاف بها یرجع الى سلب الاتصاف به صفات نقص. خب یک دسته از اوصافی که برای واجب سبحانه و تعالی است سلبیه محض است، یعنی از واجب سبحانه و تعالی سلب می شود به معنای تام کلمه، که واجب سبحانه و تعالی محض این سلوب است، این اوصاف نقص را ندارد. جهل نقص است، عجز نقص است. عرض کنم که این دسته از اوصافی که نقص هستند وقتی از واجب سلب می شوند سلب یا سلب نقص به اثبات برمی گردد. وقتی میگیم که زیدون لیس به جاهلن ای عالمون، زیدون لیس به عاجزن ای قادرون. بنابراین یه وقت هست ما اوصاف ثبوتی و کمالی را سلب میکنیم، خب این نقص را به همراه دارد. ولی یک وقت صفات نقص و سلب را از ذات واجب سبحانه و تعالی در حقیقت ما سلب میکنیم، که سلب این دسته از اوصاف چون برگشت به سلب نواقص است می شود کمال. و منها سلبیتون محضه کل قدوسیه، باری سبحانه و تعالی از هر نقصی منزه است، کمان که از هر عیبی هم منزه و عاری است. خب اگر از نقص که مثل نقص امکانی عاری بود یا از عیب عجز و ناتوانی و جهل و امثال ذلک عاری بود، یعنی در حقیقت به اوصاف کمالی مجهز است. قدوس یعنی منزه از نقص، صبوح یعنی منزه از عیب. اون قدوس و صبوحی که از نقص و عیب منزهن یعنی دارای کمال وجوبی هن. وقتی میگیم که خدای عالم از نقص امکانی منزه است و نقص امکانی از واجب سلب میشود، یعنی شدت وجود دارد، یعنی واجب الوجود است. و همینطور در بخش های دیگر که القدوسیه و الفردیه و الازلیه و غیرها که این دسته از اوصاف از به عنوان سلوب محض یاد می شود که مراد اون بعد کمالی اثبات می شود. وقتی از واجب سبحانه و تعالی فردیت سلب می شود یا ازلیت در حقیقت سلب می شود یا غیرها از این اوصاف، برگشت اینها به کمالاتی است که حق سبحانه و تعالی داراست. یعنی حق برای همیشه هست و این بودن برای همیشه کمال است، یا وحدتی که برای واجب سبحانه و تعالی هست این باعث می شود که از هر نوع تکسر و کسرتی مبرا و منزه باشد. و منها سلبیتون، یعنی از این دسته از اوصافی که برای واجب هست اوصاف سلبی است، که القدوسیه و الفردیه و الازلیه و غیرها، که این دسته از اوصاف در حقیقت همونطوری که ملاحظه می فرمایید در فضای اعتبار است. کمال ازلی و فردی و امثال ذلک یه بحثی است، اما فردیت و ازلیت و قدوسیت و امثال ذلک چون در فضای اعتبار دیده می شود از واجب سبحانه و تعالی سلب می شوند. لازم است این دقت حاصل بشود. ازلی بودن، فرد بودن، قدوس بودن، اینها اوصاف کمالی است. ولی قدوسیت، ازلیت و فردیت اینها اوصاف اعتباری است که این اوصاف اعتباری از ذات واجب سبحانه و تعالی مسلوب است. ذات واجب چون به عین کمال و به عین حقیقت موجود است، از هر نوع اوصاف اعتباری عاری و منزه است. بنابراین این اوصاف ولو در فضای قدوسیت و فردیت و ازلیت دیده می شود، چون اینها در فضای اعتبار در حقیقت لحاظ می شود. ازلی بودن وصف حقیقی است، فرد بودن وصف حقیقی است، مثل جود و علم و قدرت و امثال ذلک. اما فردیت، ازلیت، قدوسیت اینا در فضای اعتبار هن، لذا میگن سلبیه محضه. اینا از این جهت از ذات واجب سبحانه و تعالی منزه هن. ول اتصاف به این دسته از اوصاف برگشتشون یرجع الی سلب الاتصاف به صفات نقص، که در حقیقت اوصاف باری سبحانه و تعالی چون همه اوصاف کمالیان، این اوصاف نقصی از واجب وقتی سلب می شود بازگشتش به اوصاف کمالی است. پس باید اینو ملاحظه بفرمایید، اون چیزی که نقص است و در ذات واجب سبحانه و تعالی بخواهد رخنه بکند، ذات واجب را مختل می کند، از ذات باری بیرون و مسلوب است. ولذا این نگاه الان وجود دارد. می فرمایند که چون این دسته از اوصاف به سلب نقص برمی گردن، برگشتش به جهات اثباتی است. مثل که گفتیم وقتی میگیم زیدون لیس به عاجزن ای قادرون، زیدون لیس به جاهلن ای عالمون. بنابراین ازلیت، فردیت، قدوسیت اینها اوصاف سلبی هستند به لحاظ اعتبارشون، اما ازلی، قدوس، فرد و امثال ذلک اینها اوصاف کمالی هستند مثل دسته اول و اینها موجودند. این دسته دوم. و منها از دون اوصافی که برای واجب سبحانه و تعالی برشمرده می شود اوصاف اضافیت محضه کالمبدعیه و المبدعیه و الخالقیه و امثالها. الله مبدعون، الله مبدعون، الله خالقون، الله رازقون و امثال اینها، همه اینها اوصاف کمالی هستند و بر واجب سبحانه و تعالی حمل می شوند و از واجبم انتزاع می شوند. اما این حالت مصدری مبدعیت، مبدعیت، خالقیت، رازقیت، اینها اضافه محضه تلقی می شوند و اضافه محضه بیرون از ذات واجب و اعتباری محسوب می شوند. در باب این اوصاف سخنی دیگر دارند، بفرمایند که چون این دسته از اوصاف از بیرون ذات واجب انتزاع می شود، ذات به علاوه مورد اضافه ذات به آن منشأ انتزاع این اوصاف هست، اینا هیچ کمالی برای واجب نیستن، اثباتشون کمال نمی آورد و سلبشون هم موجب نقصی در واجب سبحانه و تعالی نیست. عنوان خالقیت و رازقیت رو از کجا ما میگیریم؟ از ذات به علاوه مخلوق، از ذات به علاوه مرزوق. خب ذات را وقتی با مخلوق میسنجیم خالقیت انتزاع میشود. بنابراین این وصف خالقیت بیرون از ذات الهی است، وصف رازقیت بیرون است و هیچ کمالی رو برای واجب سبحانه و تعالی ایجاد نمی کند، همونطوری که رفعش نقصی رو برای واجب ایجاد نمی کند. و منها اضافیت محضه کالمبدعیت و المبدعیت و الخالقیت و امثالها، و هیه که این دست از اوصاف اضافی محضه زائدتون علا ذات الواجبی متأخرتون عن ذات واجب، بلکه متأخرتون عنه و اما اضیف به ها الیه، و از آنچه که اضافه می شود به این اوصاف به وسیله این اوصاف به ذات واجب سبحانه. وقتی ما میخواییم خالقیت رو انتزاع بکنیم، کی میتونیم خالقیت رو انتزاع بکنیم؟ اون وقتی که این اوصاف را به خالق نسبت دادیم، خلق رو به خالق نسبت دادیم، خالقیت انتزاع میشود. رزق را و مرزوق را به رازق و خدا اسناد دادیم، رازقیت اسناد میشود. اما اضیفه به وسیله این صفات الی الواجب. نکته ای که باز قابل توجه است این است که این دسته از اوصاف هم به هیچ وجه به وحدانیت الهی آسیبی نمی زنند و لا یخلو این دسته از به وحدانیت الواجب زیادت و حاضح صفات، زیادی این دسته از اوصاف به وحدانیت واجب اخلالی وارد نمی کند. چرا؟ برای اینکه فإن الواجب ليس علوه و مجده به نفس هذه صفات الاضافیه. خدای عالم که علوش و مجدش از راه این دسته از اوصاف اعتباری زائد بر ذات که حاصل نمی شود. خدای عالم منشأ خالقیت است، منشأ رازقیت است. این خالقیت و رازقیت که از اوصاف امکانی است و از ممکن مخلوق و مرزوق انتزاع می شود، البته با مقایسه با خالق و رازق، این نمی تواند برای واجب کمال آفرین باشد. فإن الواجب سبحانه و تعالی لیس علوه و مجده به نفس هذه الصفات الاضافیه. خب پس مجد و علو و واجب رو در چی بجوییم؟ از این جهت که ریشه و اصل و اساس خالقیت و رازقیت در او هست، بل یکون بل به کون الواجب فی ذاتهی، به حیث که ینشأ منه هذه الصفات، این دسته از صفات ازش نشأت میگیرند. ذات واجب به گونه ایست که صفت خالقیت و رازقیت با مقایسه با مخلوق و مرزوق ازش نشأت میگیرد. خب باز تأکید بر این که واجب واحد است و این دسته از اوصاف چه به صفت حقیقی کمالی باشد، چه به صفت اضافی باشد، چه به صفت سلبی باشد، ولا یخفا ان صفاته الحقیقیه لا تتکسر و لا تتعدد و لا اختلاف فیها الا به حسب تسمیه، کما قال شیخ الرئیس فی التعلیقات. اون چیزی که در بین این سه صفت میتواند ذهنیت کسرت را نسبت به ذات واجب سبحانه و تعالی ایجاد کند، مسئله اوصاف حقیقی است. ایشون دارن به شدت از این مسئله پرهیز میدن که مبادا تصور کنیم که صفات حقیقی مثل جود و قدرت و علم موجب تکسر و تعدد در ذات واجب بشود. لا تتکسر و لا تتعدد، و تعدد و کسرتی برای ذات واجب سبحانه و تعالی به همراه ندارد. ولا اختلاف فیها، نه نسبت به اوصاف، نه نسبت به ذات تکثر ایجاد میکند، نه نسبت به یکدیگر اینا اختلافی دارند. اختلافشون در فضای الفاظ و مفاهیم هست و الا به لحاظ مصداق و صدق اینها واحد هستند و عینیت دارند. ولا اختلاف فی الاوصاف الحقیقیه الا به حسب تسمیه، کما قال شیخ الرئیس فی التعلیقات. جناب صدر متعلقین در این دسته از مسائلی که مسائل اصلی و کلیدی هست، همراهانی رو با خود دارد که این همراهان معیدند و سخنانی ارزشمند در این فضا دارند. جناب شیخ الرئیس در کتاب شریف تعلیقات خودشون این طور دارند که ان الاول تعالی لا یتکسر و لعجل تکسر صفاتی. درسته که خدای عالم صفات فراوانی دارد، علم و قدرت و حیات و اراده و جود و امثال ذالک هست، اما اینا هیچ کدام منشأ تکسر در ذات نخواهد بود. چرا؟ لأن کل واحدت من صفاتی تعالی اذا حققت تکون صفت الاخرى بالقیاس الیه، فیکون قدرته حیاته و حیاته، فیکون قدرته حیاته و حیاته قدرته، و تکونان واحدتن، فهو حی من حیث هو قادر و قادر من حیث هو حی و کذلک سایر صفاتی. خب دو تا مطلب رو بایستی اینجا مورد توجه قرار بدهم. یک، اوصاف به عین ذات واجب موجودن و ذات واجب منشأ انتزاع این اوصاف است. دو، اینکه این اوصاف نسبت به یکدیگر هم هیچ گونه تعدد و تکثری ایجاد نمی کنند که ذات واجب را متکثر بکنند. این دو تا مطلب رو دارن بیان میکنن. میفرمایند که لأن کل واحد من صفاته اذا حققت تکون صفت الاخرى بالقیاس الیه، یعنی این صفت علم با صفت قدرت همسان هستند، همزاد هستند و هیچ گونه اضافه‌ای و زیادتی ایجاد نمی‌کنند. بلذا فیکون قدرته حیاته، این قدرت و حیات دو تا وصف در مقابل یکدیگر که بر ذات واجب عارض بشوند نیستند. همونطوری که اینها نسبت به اصل ذات عینیت دارند، نسبت به یکدیگر هم این گونه هستند. شما وقتی میگید قدرت یعنی علم یعنی حیات، وقتی میگید علم و یا حیات یعنی قدرت. لأن کل واحدت من صفاته، مثل حال علم و قدرت، اذا حققت این صفات تکونو همین صفت این صفت اخرى بالقیاس الی. وقتی علم را با قدرت شما مقایسه میکنی این هم دیگه هستن. فیکونو قدرتهو حیاتهو و حیاتهو قدرتهو و تکونان واحدتن. این دوتا این هم هستن ولذا به لحاظ تسمیه با هم جدایند ولی به لحاظ حقیقت و مصداق این همان. فهو حیون من حیث و قادرون. این هم قابل توجه هست که ما این دوتا وصف را به این هم میدانیم، نه اینکه اینها متحد باشند بلکه واحدند. متحد یعنی دوتا موجودی که به یک وجود موجودند، مثل ماده و صورت، که این ماده و صورت دوتا وجود هستند به یک وجود موجود شدند. اما در باب علم و قدرت، در باب واجب سبحانه و تعالی، دوتا امر نیستند که به یک امر موجود باشند بلکه به عین ذات موجودند. و قادران من حیث و هویون و کذالک سائر و اوصاف الکمالی. جناب ابو طالب مکی هم همین سخن رو در کتاب قوت القلوب خودشون دارن. ابو طالب مکی که متوفای 386 ظاهرن هجری قمری است، ایشون شخصیت ایرانی الاصل هست، عارف و حکیم اشراقی است و مؤلف کتاب قوت القلوب که روش مکتب حکمای ایران باستان را داشته و به تصوف معروف است. از جمله اوصافی که باز قابل توجه و صحبت هست، اوصاف اضافیه است که ما خوندیم، اضافیه محضه. این اضافیه محضه هم تکسری در باب ذات واجب ایجاد نمی کند و کذالک صفاته الاضافیه لا یتکسر و معناها و لا یختلف و مقتضاها. این موجب نمی شود که در ذات باری سبحانه و تعالی تکسر و تعددی ایجاد بشود، همونطوری که صفات سلبی، یعنی این هر سه صفت، چه صفات حقیقیه کمالیه باشد، چه صفات سلبیه محضه باشد، چه صفات اوصاف اضافیه محضه باشد، که این دومی ثبوتی است، اگر اولی سلبی است این دومی ثبوتی هست. در حقیقت هر دو اوصافی که به اصطلاح اعتباریان هیچ گونه کثرتی رو ایجاد نمی کنند. بله، ذات واجب نسبت به این دسته از اوصافی که اضافی محضه هستند، خب وقتی با خلق سنجیده می شوند یا با مرزوقات سنجیده می شوند، یه اضافه ای رو دارن که این اضافه بیرون از ذات باریست و این بیرون بودن باعث می شود که هیچ گونه کثرتی رو در ذات واجب سبحانه و تعالی ایجاد نکند. و کذالک صفاته الاضافیه لا یتکسر و معناها ولا یختلف و مقتضاها. مقتضای اونها و معانی اونها به لحاظ مصداقی، البته به لحاظ حقیقی و مصداقی تکسر و اختلافی ایجاد نمی کند، گرچه به لحاظ مفهومی و لفظی اینها با هم متفاوتند. و همچنین صفات سلبیه هم باز در ذات باری سبحانه و تعالی زیادتی و کثرتی ایجاد نمی کند. فإن اضافاتهی الی الاشیاء و ان تعددت اسامیه و اختلفت لکنها کلها ترجع الی معنا واحد و اضافت واحده یلقیومیت الاجابیت الاشیاء. خب دسته دیگری از اوصاف که از آنها به عنوان اوصاف سلبی یاد می شود، که مثلا در حقیقت ما واجب سبحانه و تعالی را با لحاظ اون دسته از اوصاف داریم نگاه می کنیم و وصفی رو انتزاع می کنیم، فإن اضافات واجب سبحانه و تعالی به اشیا مثلا مخلوق به مرزوق و ان تعددت اسامی ها خالقند رازقند کاشفند قاضیند حاکمند و ان تعددت اسماؤها و اختلفت لکنها و لکن این اسما کلها ترجع الی معنا واحد و اضافت واحده یا قیومیت هل ایجابیه للاشیا. خب این هم نکته دقیقی است و اون استش که درسته که ما کثرتی در این رابطه داریم که ذات باری سبحانه و تعالی نسبت به اشیا پیدا می کنند و این همه هزار و یک اسم از اسمای الهی رو ما داریم. این اسما ولو کثرت دارن، هیچگاه این کثرت ها در ذات واجب سبحانه و تعالی موجب تعددی نخواهند بود. یک وصف واجبی است که همه این اوصاف به اون وصف معلقن، متعلقن و در حقیقت به اون وابستند و اون بس اسم شریف قیوم است. حی قیوم، حی ناظر به ذات باری است و قیوم نسبت به تمام ممکنات است. همه ممکنات در مقام ایجاد و در مقام بقا به واجب سبحانه و تعالی وابستن و از جایگاه اسم قیومیت وابستن و لذا همه اینها به رغم کثرتشون تکثری رو در واجب ایجاد نمی کنن. فإن اضافت این واجب الی الاشیاء و ان تعددت اسامی ها که هزار اسم پیدا می کند و اختلفت، این اسامی هم با هم اختلاف دارند، لکن این اسما کلها ترجع الی معنا واحد، همشون به یک معنا برمی گردن و اضافت واحده که البته این اضافه اشراقیه است، یه قیومیت الواجبه الایجابیه للاشیاء، که این قیومیت ایجاب دارد و وجوب برای اشیاء ایجاد می کند و اشیاء هم به این ایجاب واجب مستندند و وجود پیدا می کنند و تحقق می یابند. و از همینجا هم و منها یظهر معنا کلام شیخ رئیس فی التعلیقات، که جناب شیخ رئیس در تعلیقات این عبارت رو دارند که الاشیاء کلها عند الاوائل واجباتون لیس هناک امکان البته فاذا کان شیء لم یکن فی وقت فانما یکون من جهت القابل لا من جهت الفاعل. ما وقتی که ما سوى الله رو به واجب سبحانه و تعالی اسناد میدیم، ما سوى الله تفاوت دارد، احکام مختلفی رو در حقیقت دارد به لحاظ شرایط وجودی که برای اونها هست. عده ای از اونها نه ماده دارند نه صورت، عده ای ماده ندارند ولی صورت دارند، عده ای هم ماده دارند هم صورت. این تفاوت هایی که به لحاظ قوابل قابل ارزیابی هست، این در ذات واجب سبحانه و تعالی کثرت ایجاد نمی کند. واجب سبحانه و تعالی یک شأن دارد و اون شأن ایجاب و ایجاد است، اما اینکه مخلوقات چگونه موجود میشوند بستگی به حال خودشون دارد. موجودات اوائل، همون مفارقات تامه، موجودات عقلی، اینها نه به ماده نیاز دارند و نه به صورت، اصلا حیثیت استعداد و قوه ندارند، به اراده واجب موجودند و خدای عالم در باب اونها هر چرا که قابلیت داشته باشند دفعتا واحده به اونها عطا می کند. بعد و ختم اونها یکیست و اینها در آغاز و انجام به یک وجود موجودند و دیگه بحث استعداد و قوه در اونها نیست، نه ماده دارند نه صورت دارند. اینها را مفارقات محضه و عقول محضه می گویند. اینها به رغم کثرتشون هم در ذات واجب سبحانه و تعالی کثرت ایجاد نمی کنند. الاشیاء کلها عند الاوائل واجباتون لیس هناک امکانون، البته چون در اونجا از فیصیت استعدادی و امکان و ماده و امثال ذلک وجود ندارد. فاذا لم یکن شیء لم یکن فی وقت، اگر در اون عالم چیزی یافت نشده است، یعنی در هیچ وقت یافت نخواهد شد. چرا؟ چون اونها به زمان و مکان نیاز ندارن، محتاج به ماده و مده نیستن برای ایجادشون. اگر یه چیزی قابلیت وجود داشت، همین قابلیت کافی است که او موجود شود. به عبارت دیگر، امکان ذاتی اونها در تحقق اونها کافی است. فانما یکون من جهت القابل، اما اگر به لحاظ قابلیت برای تحققشون نیازمند به این است که ماده داشته باشند یا صورت داشته باشند یا هر دو اینها رو باید داشته باشند، خب طبعا از واجب همون حیثیت ایجاد و ایجاب است ولا غیر. اینها در مقام پذیرش وجود البته متفاوتند. فانما یکون من جهت القابل لا من جهت الفاعل. بنابراین فانه کلما، کلما نه کلما نه، فانه کل ما حدث استعداد من الماده، البته حدثت فیها صورت من هنا. اگر ما یک ماده ای داشتیم که این ماده حادث شده است، قطعا صورتی هم برای این ماده وجود خواهد داشت، زیرا ماده بدون صورت تحقق پذیر نیست. فانه کل ما حدث استعداد من الماده، اگر یه استعدادی از ماده حاصل شده است، یک هسته خرمایی بود و استعداد نخل بازق حاصل شده است، حدثت در اون هسته خرما در اون ماده صورتون من هنا، که از همون ماده صورتی برای او عارض می شود. خب از لیس هنا که من اون ولا بخل از جهت واجب سبحانه و تعالی و فاعل که من و بخل وجود ندارد، اگر قابلیت تام بود از جهت واجب فاعلیت هم افاضه می کند. فل اشیاء کلها واجباتون هنا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی به یک اراده همه ما سوى الله موجود شده است. دیگه واجب سبحانه وتعالی برای خلائق که اراده جدایی ندارد که، و ما امرنا الا واحده، به یک امر همه رو ایجاد کرد. لذا از ناحیه واجب سبحانه وتعالی بخل و منعی وجود ندارد، همه اونها هم در یک اراده حی قیومی واجبند که یافت بشوند. اما برخی ها برای تحققشون نیازی به هیچ چیزی از ماده و صورت ندارند، برخی ها برای تحققشون به صورت تنها احتیاج دارند و برخی به هر دو. فل اشیاء کلها واجباتون هناکه، در محضر ربوبی همه حقایق به یک اراده موجودند. لا تحدث وقتا، اینها در یک وقتی حادث نمی شوند که مثلا در وقت دیگری از بین بروند، زمان اونجا وحدت ره نیست. ولا یکون هنا که کما یکون اندر، اونجا اشیا مثل اون چیزی که در نزد ما هستن نیستین. موجوداتی که در نزد ما هستن برای تحققشون خب امکان ذاتی، امکان استعدادی، استعداد، ماده‌ای که حامل قوه باشد، حرکت و بسیاری از امور نیاز هست تا اینها بخوان تحقق داشته باشن، نیازمند به ماده و مدن. اما اشیا در باری سبحانه و تعالی، در نزد باری، از همه این نواقص عاریان و به وجود الهی موجودند. ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و لا یکون هنا که، یعنی در عند الله سبحانه و تعالی، کما یکون عندنا، یعنی اشیا در نزد باری غیر از اشیا در نزد ما هستند. خب باز قابل توجه است این که ما این همه تغییرات در نظام هستی داریم و اینها هم در حقیقت یک سررشته ای از واجب سبحانه و تعالی میگیرند. باید توجه داشته باشیم که این تغییرات در ذات باری سبحانه و تعالی منشأ غیریت و تکثر نیست. و علم انه لا یتغیر ذات الباری به تغییر جزئیاتی که اضیف الیه، اضافه شده است به ذات باری. و این تغیرت اضافه، اگرچه این اضافات هم تغییر پیدا بکند، و این تغیرت اضافته الیها، خب خدای عالم یه وقت مخلوق را، یه وقت مرزوق را، یه وقت محکوم را، یه وقت عرض کنم که سایر موجودات را به اضافه اشتیاقی خودش می نوازد. اون چرا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی برای جهان خرمی می آورد، نشاط می آورد، علم و قدرت و حیات و اراده می آورد، این دسته از امور باعث نمی شود که جزئیات، این جزئیات در ذات واجب هم تغییری احساس شود. و این تغییرت اضافت الواجبه الیها کما نقل ان شیخ الالهی شهاب الدین سهروردی که ایشون فرمودند که ان ما یجب ان تعلمه و تحققه، اونی که لازم است که بدانی و تحقق پیدا بکنی این است که انه لا یجوز ان یلحق الواجبه اضافات مختلفت که توجب و اختلاف حیثیات فی. مبادا ما فکر کنیم که اگر حق سبحانه و تعالی اضافاتی و اشراقاتی نسبت به این موجودات دارد، این موجودات هم به ذات باری سبحانه و تعالی ملحق می شوند و این الحاق حیثیت تغییری ایجاد می کند. و یعنی مناسب است که بدانی، عبارت جناب سهروردی هستش که مما یجب ان تعلمه یا مما یجب ان تعلمه و تحققه، این است که لا یجوز ان یلحق الواجبه اضافات مختلفه که توجب اختلاف حیثیات فی الواجب، بل له اضافه واحده هی المبدئیه، تنها و تنها یک اضافه اشراقی است و اون اضافه هم اضافه مبدئیت است که این مبدئیت اضافه وقتی به اشیاء میخورد این کسرت اضافه میشود. مثل نور خورشید است که وقتی به هر موجودی میخورد هر موجود رو به سان خودش تحقق میبخشد و شکوفا میکند. خورشید وقتی به درخت پرتقال، درخت انار، درخت سیب، درخت گلابی میخورد یک حقیقت است، یک حیثیت اشراقی است، اما اون اشراق به تبع موضوعاتی که وجود دارد به کثرت الموضوع قد تکسرا، این کثرت ها از این ناحیه است و الا از ناحیه خورشید کثرتی نیست. یا وقتی آب به این پای این درخت ها میرود آب کثرتی پیدا نمی کند. میفرماید که لازم است بدانی و تحقق و تحقیق کنی که لا یجوز ان یلحق الواجبه اضافات مختلفه که توجب و اختلاف حیثیات فیه بر در واجب، بل للواجبه اضافه واحده یل مبدئیه که لیس عند ربک صباح و مسا، در این حالی که خدای عالم هم خالق شب است هم خالق روز، هم خالق صبح هست هم خالق شام، اما در این حال هیچ کدام در نزد باری سبحانه و تعالی نیستند. فقط یک چیز در نزد باری است و اون همون مبدئیت و اشراقیت است. این وضعی است که در باب این سه دسته از اوصاف بیان شده است. حالا انشاءالله اگر مطالبی باشه در مقام تحقیق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.